این موضوع قدر زیاد متعقل نیستم که 100% امریکایی ها میتونه ممد واقع شود کمک کنم.
سر مسئله توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا اگر صحبت کنیم، در این مورد چون دیدگاه شما چی است؟ مشخصا چقدر این را بر افغانستان مهم میدانید؟
مهم است. خب ما قسمی که گفتیم ایست که اول آرزو و آرمان همه ما ایست که افغانستان قدرت دفاع مستقل خودش داشته باشه و سر هیچ کس دیگه متکی نباشه و در این کار باید تلاش خود ادامه بدیم. اما فعلا افغانستان در شرایط نیست که نیروهای امنیتیش به او در درجه کمی و کیفی رسیده بتانه که تمام ایجابات قدرت دفاع مستقل مرفوع بسازه. و ضمناً افغانستان از نگاه مالی هم تا 80% سر دنیای خارج و کمک های بین المللی متکی است. دیگه از او خاطر هم امضا مهم است و غیر از او چیز دیگه که بسیار مهم است که امروز این واقعیت باید همه بپذیرند، یا به نحوی از آنها بسیار پیمان های به مراتب قوی تر استراتژیک با کشورها دارند. کشورهای شمال ما تمامش هم رای روسیه و چین در پیمان شانگهای هم است و در چند پیمان امنیتی دیگه شامل هستند. و غیر از دو روابط مثلا پاکستان است. روابط پاکستان با چین به حد قوی است که این پیمان امنیتی ما در مقابلش ده چندش ضعیفتر است.
پس به این معنی است که اگر در دوران حکومت فعلی این پیمان یا این توافقنامه امضا نمیشه، شما اگر پیروز میشین این امضا خواهد کردین؟
آده این کجای شکی نیست. تمام موانع قانونی که روی زمینه وجود داشت او رفع شد. در وقت من خودم در مرحله اول از این پیمان در مذاکرات خودم شرکت داشتم. تا جایی که افغانستان تقاضا داشت زیادترش پذیرفته شد.
اما این شرط را که رئیس جمهور کرزای عنوان کرده دیمارا چما چی؟
و غیر از او موضوع عملیات قوت‌های خارجی به خانه افغان ها خوب خانم توقف داده شده و ضمناً یک مکتوب هم رئیس جمهور اوباما
ما شما دو هفته پیش شاهد بمباران بودیم در ولسوالی شاگرد ولایت فرمان.
خب بمباران در صورتی که قوت‌های امنیتی افغانستان او را تقاضا کنه، در اون صورت یا باید ایره قبول کنیم که در اونجا 100-200 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شوه، یا باید
اما اونجا افراد ملکی تلف شدن؟
نه، یک تعداد زیادش خب افراد چی هم بودن در جنگ. تلفات ملکی در هر نوع جنگی که باشه وجود داره، یک پدیده نامیمون است. هیچ کس هم نمیخواد که کار شوه، اما هیچ کسی در هیچ یکی از جنگ‌های دنیا در طول تاریخ از تلفات ملکی جلوگیری کردن نتونسته. منتها به تناسب گذشته تلفات ملکی بسیار فروکش کرده.
مسئله دیگه فساد اداری است. به خاطر ریشه‌کن ساختن این پدیده برنامه های شما چی است؟ چرا که این مشکل عمده در ظرف بیشتر از یک دهه در افغانستان بوده؟
مشکل بسیار بزرگ است و خود فساد اداری موضوعی است که هم حکومتداری مؤثر متاثر ساخته، هم انکشاف اقتصادی را متاثر ساخته و هم به حیثیت ملی و بین المللی افغانستان لطمه بزرگ وارد کرده. دیگه از او خاطر مبارزه در این مورد یکی از در صدر اولویت های ما قرار داره و ما کوشش خواهد کردیم که بالاخره یک اداره عامه وجود بیاید، یک اداره ملکی که در اونجا هم پاک نفس باشه، هم اصافده باشه، هم شفاف باشه، هم غیر سیاسی باشه و بتانه که دارایی های عامه را و ضمناً خدمات به صورت صحیح عرضه کنه. و به خاطر از اینکه در این کار موفق شویم کوشش میکنیم در دو سه ماه اول یک مبارزه جدی در مقابل از این صورت بگیره و غیر از این کوشش شوه که خود موضوعات حکومتداری و تمام ارتباطات که صورت میگیره الکترونیک باشه که اون خودش مانع فساد بشه.
اما چون مورد را که شما اشاره میکنین همی مبارزات ادامه داشته در ظرف چند سال هم در افغانستان از طرف دولت چندین نهاد در این بخش کار میکنه، به نظر شما چی بوده علت که موفق نشده تا فساد اداری را محو بسازه؟
موضوع زیادتر ترجیحات قومی، ارتباطات شخصی و حمایت اشخاص بالا رتبه از کسایی که در فساد دست داشته، ای از جمله عوامل بوده که و ضمناً نمی پیگرد صحیح و قانونی هم وجود نداشته.
اما چون این موارد که شما اشاره کردین که موجود بوده، چقدر شما مطمئن هستین که اگر رئیس جمهور افغانستان میشین بتونین همین کارا رو تطبیق بکنین؟
کوشش و سعی و تلاش از همین ما خواهد بود، چرا که تا حد زیاد کمک‌های بین‌المللی هم برای مبارزه با فساد مربوط شده. بزمنان یه گفتن نمیتونه که 100% فساد از بین بره. در کشورهای بسیار پیشرفته هم امروز فساد وجود داره.
بله.
منتها کوشش سعی تلاش ما این خواهد بود که ایره به پیمانه زیاد پایان بیاریم و در نتیجه تلاش‌های پی هم همین گراف سیر نزولی داشته باشه.
برای تامین هرچی بیشتر حقوق زنان برنامه شما چی خواهد بود؟
زنا خو یک بخش بسیار بزرگ اجتماع افغانستان را تشکیل میده، یک نیروی هم است که از پیش صحیح نه برای انکشاف اقتصادی سیاسی افغانستان از او و حتی امنیتی افغانستان از او استفاده نشد و ضمناً خانمای افغانستان در طول تاریخ با محرومیت های بسیار زیاد مواجه بود. دیگه ما سعی تلاش زیادتر خود کردیم که محرومیت های تاریخی زنها را از بین ببریم، مرفوع بسازیم و ضمناً ما افغانستان یک دولت باشه معتدل که در اونجا زن و مرد از مسئولیت و حقوق و فرصت های مساوی برخوردار باشند.
یعنی از تلاش های دنبال صورت بوده شما راضی نیستین؟ در چند سال کافی نبوده؟
نه، واضح است که کافی نبوده. شما خشونت های را دیدین که به حد رقتبار و تراژیک و چی است که انسان به کلی به حد به پیمانه بسیار کلان و متاثر میزن.
بله.
دیگه از او خاطر سعی تلاش خواد کردیم که قانون خشونت همه زنا همتون نافذ باقی بمانه و ضمناً از پارلمان طی مراحل شوه و غیر از او وزارت زنا از یک وزارت پالیسی ساز با یک وزارت اجرایی ارتقا کنه و ضمناً بعضی موضوعات دیگه که مربوط خانما میشه قانون خانواده است او هم مراحل قانونی خود را طی کنه و قانون مدنی افغانستان هم سر از نو تجدید نظر شوه و در موضوعات خشونت مقابل زنها باید یک پگرد قانونی بسیار شدیدی صورت بگیره و ضمناً آهسته آهسته ضمناً یک آگاهی عامه باشه، هر قدر که تعلیم و تربیه و تحصیل مردم زیادتر شود و زمینه فرصت‌های معیشتیشان بهتر باشه، در همون اندازه خشونت به مقابل زنها پایین‌تر میاد.
موضوع خرم که ما می‌خوایم تماس بگیریم و هم مربوط میشه به حقوق بشر، برنامه شما به خاطر تطبیق عدالت انتقالی چه خواهد بود؟ چقدر مهم میدونین که تطبیق شد؟
واضح است که فعلا این موضوع در سازمان حقوق بشر افغانستان موجود است، منتها به نسبت بعضی ملاحظات و از نشه از او جلوگیری شده و بخیالیم که یه هر دو زمان در بر میگیره. زمان
سه دهه گذشته
رو در بر میگیره و یک واقعیت هاییست که بسیاری مردم به سر چشم خود دیده و هیچ کسی از این کار کرده نمیتونه. از اون خاطر این پروسه باید تکمیل شود. مطابق مثل
افغانستان یک جامعه نشه از این گزارش هستن؟
بله، و ضمناً افغانستان یک جامعه است که در بخشیدن و عفا کردن سابقه طولانی داره.
یعنی کسی که در جنگ ها دست دارن در جرم جنگی نباید بخشیده شوند به نظر شما؟
نه، من میگم که همو پروسه که در اونجا کدام چیزی برشان جذاب مد نظر نگرفته نشده در حالت انتقالی تا جایی که شنیدیم و در اونجا گفته شده که اشخاص باید در جرایم خود اعتراف کنه و از ملت عفو بخواهند.
خب یکی از اهداف عدالت انتقالی است که در زمانی که مستندسازی میشه و کسایی که متهم شناخته میشن اونا باید به محکمه کشیده شون.
در افغانستان در اون صورت خود در جنگ ها یک قسمت بسیار کلان افغانستان یک تعداد زیاد شامل عزیز دیگه، این پروسه باید در هم پیش بره و هم باید نظر به شرایط و فضایی که در افغانستان حاکم است نظر به او تا حد عیار شود و ضرورت از این موجود نیست که ما از یک کشور دیگه تعقیب کنیم روش ها و روند های یک کشور دیگر.
خب تشکر میکنم از شما، زنده باشید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رهبران زن، سریا پاکزاد در هرات به دنیا آمده، درس‌های ابتدایی و عالی خود را در مکتب‌های مهری و گوهرشاد به اتمام رسانده و سپس از فاکولته زبان ادبیات کابل گواهی نامه گرفته است. او به رهبری زن باورمند است و می‌گوید که می‌توان حتی با کارهای کوچک نتایج بزرگ و چشمگیری و دست آورد. پاکزاد اکنون رئیس مؤسسه ندای زن افغانستان است. از خودش بشنویم که از چه صدهای گذشته تا به اینجا رسیده است.
وقتی که من 12 سال داشتم شاهد ترور مدیر مکتب ما بودم که به دلیل از اینکه او چادر نمی پوشید توسط افراد ناشناس کشته میشه، به تعقیب دو معلم ما کشته میشه، همیشه من از خود سوال میکردم که یعنی چرا انسان ها به خاطر دسترسی به حق خود باید کسی دیگه اونا رو بکشه؟ حالا اگر چادر نمی پوشه، زن از دلش می پوشه، دلش نمی پوشه، چرا کسی دیگه باید یک خانم ترور بکنه؟ چرا زنهای دیگه نیستن که صدا بلند بکنن؟ چرا یک خانم ترور میشه هیچ کس صدا نمیکشه؟ تا اینکه متاسفانه دوران طالبا حکم شد و زنها را از کمترین حقوقی که داشتن محروم کردن، و او وقتی بود که من به خود باید میگفتم که خب حالا سرایا تو چی میکنی؟ تو دیروز روز انتقاد میکردی که چرا زنها برای یک زن ترور شده اقدام نمیکنن. امروز حقی که از اسلام داده و حق بسیار اساسی و ابتداییه که حق تحصیل، حق دسترسی به خدمات صحی، حق زندگی کردن، حق قدم زدن در جاده‌های شهر است و گفتن چی میتونی کردن. سوامی بود که من شروع کردم با ایجاد مکاتب خانگی، با وجودی که خیلی دشوار بود، خیلی خیلی سخت بود، چالش بود، با تهدید مرگ همراه بود، اما فکر میکردم یک کسی باید یک گام برداره، یک کسی باید یک خلش کنانه، ما باید وارد بشم تا بتانم تغییر ایجاد بکنم.
تشکر، واقعا جالب بود آنچه که گفتید. بعد از رژیم طالبان و آغاز یک عصر جدید، یک دهه جدید برای افغانستان، مشخصا چه کارهای کرده اید برای تغییر و تحول زندگی دیگر زنان خانم پاکزاد؟
دفتر طالبا و حکومت جدید کارهای شروع کردیم، خدمات شروع کردیم تا نشان بدیم به دولت افغانستان که زنای افغانستان هم میتونن در اعمار افغانستان، در بازسازی افغانستان فهم داشته باشن. به این نشان دادیم در دورترین ولایت افغانستان در قانون اساسی بر آگاهی از او رفتیم و زنای مناطق مختلف را آگاه کردیم در مورد قانون اساسی. متأخیر از او خدمات در بخشای حرفه، در بخشای که زنا را بتانیم سرپای خود بیستن و توانمند بسازیم کار کردیم. من بیشتر میخواستم این مطلب بگم که از یک کار کوچک تدریس دخترها از یک خانه و با حراس و ترس در زمان طالبا آغاز کار ما بود. امروز در 5 ولایت افغانستان ما خدمات دارالمشوره یا مشاوره های رایگان برای نه تنها بر زنها بر خانواده‌ها داریم، مراکز امن داریم یا خانه های امن در 5 ولایت افغانستان داریم در غرب افغانستان، و کارهای بسیار نزدیک داریم با ادارات دولتی و غیر دولتی، بزرگان محل، آنهایی که در مورد زنها تصمیم گیر هستند، تا دیدگاه از اینها ما دارسته باشیم تغییر بدیم در مورد زنان. و چیزی قابل ریسک که من بیان بکنم که تغییراتی که ما از روزای اول حکومت جدید تا امروز میبینیم، من شخصا میتونم گفته که سال 2004 بعد از اینکه من هرات آمدم، اولین باری بود که من دفتر خود در هرات بازگشایی کردم، بعد از کابل به طرف هرات رفتیم، باور بکنین یک هفته طول میکشید تا ما یک ملاقات با والی محل تنظیم میکردیم تا او ما میپذیرفت، ما مشکل خود به او حل مطرح میکردیم. امروز همه بزرگای محل و همه افراد صاحب قدرت و رهبری دولت و افراد پانفوزی که در ولایت هستن به توانمندی ما چنان باورمند شدن و به عنوان یک آدمای مؤثر بر ما نگاه میکنم که امروز اگر ما بخوایم هر والی از این 5 ولایت افغانستان که ما در غرب کار میکنم، شاید کمتر از 1 ساعت وقت بگیره که ما والی رو مستقیما تلفن بکنم و برزو بکنم که من میام در مورد یک قضیه یک خانم، در مورد یک قضیه ولایت شما، در مورد مشکلاتی که زنها در ولایت شما دارن، میخوایم با شما صحبت بکنم.
از توانمندسازی زنان یا از توانمند شدن زنان صحبت کردین. برخی ها مخصوصا گروه های محافظه‌کار در افغانستان به این باورند که باید به زنان کارهای سپرده شود که مطابق توانمندی و ظرفیتشان باشد. به نظر شما منطق این سخن در کجاست؟ چقدر موافق هستین؟
من اصلا موافق نیستم. اخیرا صحبت یک از نامزده انتخابات را شنیدم که اونا گفتن که نامزده ریاست جمهوری را گفتن که از دیدگاه ما زن نباید انجینیر بشه چون انجینیری کار است، زنانه نیست. من نمی‌فهمم تقسیمات وظیفه‌ای اینا از روی کدام کتاب خواندن و از روی چی اینا توضیح میدن. متاسفانه یک فریب یک همیشه خانمان دادن که کارهای ظریف باید به زنان بسپاریم که اونا ظریفن لطیفن و کارهای کوچک میتونن کرده، کارهای بزرگ کردن میتونن. تاریخ نشان داده، تاریخ ثابت کرده که زنا نه تنها برابر مردا میتونن کار بکنن، حتی در بعضی موارد موثرتر و مفیدتر نسبت به مردا کار کردن. هم از نگاه بیولوژیکی هم ثابت شده که زن نگه دو نیم کاره مغز از او همزمان کار میتانه کرده که میتانه هم طفل مواظبت بکن هم یک کار دیگر همزمان انجام بده. اما متاسفانه دیدگاه بسیار دیدگاه زن ستیزانه هست که میگن کارهای کوچک به خانوما اجازه بدن که کارهای کوچک بکنن چون اونا از توان کارهای بزرگ نیستن. من قطعا مخالف هستم و میگم که زنان مثل مردا توانمندی دارن و حتی در بسا مسائل خیلی حساستر و خیلی بهتر کار میکنن. و این دیدگاه فقط افرادی هست که زن فقط در حد چوکات خانه میپذیرن که زن مادر است و همسر است و خواهر است. نگاه بسیار عاطفی به زن دارن، نگاه انسانی، نگاهی که
در حالی که وارد سال 2014 شده مردم مخصوصا زنان نظرات متفاوت دارن، برخی ها نگران هستن از رفتن به گذشته و همو دورانی که شما هم شاهدش بودید و تجربه کردین بخشش را، و یک تعداد دیگه امیدوار هستند به حرکت به جلو. شما خودتان را در میان کدام گروه میبینید؟ نگران هستید یا اینکه امیدوار به آینده؟
در صورتی که دولت منتخب رئیس جمهور منتخب داشته باشیم و حکومتی باشه که قابل پذیرش و دولت کارا باشه در مردم افغانستان، به اون صورت نگران نیستم. طالبا برمیگردن و اگر احیانا شرایط به شکلی هم برمیگرده که به نفع افغانان باشه، من فکر میکنم که روز ما افغانای 14 سال پیش نیستیم، مخصوصا خانم‌های 14 سال پیش نیستن. من می‌خواستم پیام داشته باشم برای زنان افغانستان که در آینده رهبران افغانستان خواهد شدن، که من زمانی که شاهد ترور مدیر مکتب ما بودم در سنف 4 مکتب 12 ساله بودم، و یا زمانی که در دوران بسیار دشوار طالبا من با کارهای بسیار کوچک برای دخترای افغانستان کار میکردم، هیچگاه این تصور نمیکردم که از سرایای پاکزاده که با او شرایط دشوار طالبا با ترس و هراس 25 دختر به صنف میشان درس میداد، سال 2009 تایم مگزین نام از او را به بین 100 انسان بانفوذ دنیا نوشته کنند که واقعا یک نام بسیار بزرگ است و این نشان میده که از کارهای کوچک آدم میتونه گامهای بزرگ از با کارهای کوچک شروع میشه.
غواړی داده شی چې د جمهوریت ریاست کوم کاندید ستاسو درای مستحق ده.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله او سوکالی را واستلای شي،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظره په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلونکو شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی ټلویزیون نه
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.